بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لو کان المقود و اول مسوق و قطار. قبل از اینکه ادامه بحث رو بگیم دو تا نکته، یکی اینکه از آقای طباطبایی من تشکر میکنم، خیلی زحمت کشید بنده خدا، انشاءالله خدا قبول کنه. نکته بعدی اینه که ماها سعی کنیم هر کدام ما با توان خودمون در این مجالس اهل بیت علیهم السلام گهگداری یه کارهایی رو انجام بدیم. من دیروز خواستم بگم رفقا هر کسی که دوست داره کمک کنه با کاویانی بگم، مثلا یکی میخواد 10,000 تومان، ولی نگفتم جهتش این بود که میگم مثلا رفقا فکر نکنن که کار برای انجامش نبود، نه، حتی این مقدار هم که تواتای بنده خدا زحمت کشید باز هزینه کسی داده بود، بود دست آقای کاویانی بود، ولی می‌خواستیم مثلا بچه‌ها خودشون یاد بگیرن روحیه رو پیدا کنن. فرض کنید الان مثلا آقای سالمیکیا توی مجتمع زندگی می‌کنه که مجتمع عمدتاً طلبه نیستن، فکر کنم غیر از خودش یک نفر دیگه طلبه باشه. اگر آقای سالمیکیا یه بعد از ظهر نمی‌خواد خودش رو خرج بندازه یا مثلا تو مزیقه خودش رو قرار بده، یه بعد از ظهر در حد یک میوه و چایی که بگیره، حتی چای و خرما هم که باشه، در حد نیم ساعت، همین آقای دامکی دوستان دیگه که صداشون خوب هست اینها رو بگه، نیم ساعت نه زیاد، بخواد ساکنین رو اذیت کنه، در حد همین که یه مجلسی گرفته بشه، حتی از همسایه‌ها هم قبلش عذرخواهی کنه، ببخشید ما امروز روزه داریم، اگر اجازه بدید یکم صدا میاد ناراحت نمیشید و فلان، اونام لذت میبرن، بعد محیطشون عوض میشه، چه بخون چه نخو. نکته بعدی اینه که شما فکر نکنید الان امروز ما داریم درس میخونیم کار خاصی انجام میدیم، یعنی فکر نکنید که الان شما با شرافت ترین انسان های روی کره زمین هستید، نمیدونم وظیفه خودمون رو انجام میدیم. آقای دامکی میگفت خیلی خوب آقا درس خونه صبح، میگفت ما درس های صبحانی میرفتیم، آقا درسش تموم شد گفتن دوستان ببخشید عذرخواهی میکنم، خیلی متاسف هستم، فردا من نمیتونم کلاس بیام، خانومم فوت کرده. شب خانومش فوت کرد، صبح کلاس اومد، بعد اعلام کرد، بعد تشییع جنازه گرفت. یکی از طلبا میگفت رفتم خدمت آقای سبحانی تابستون، دیدم آقا پاچه‌هاش تا اینجا زده بالا، رفته با شیلنگ آب سرد شسته، بعد میگفت خیلی گرمه، یه نفس مونده، بعد نشست میگفت همینجوری پاچه‌هاش بالا بود، نشست پشت صندلی شروع کرد مطالعه کردن. 97 سالش آقای سبحانی، محافظ آقای سبحانی میگفت ایشون در تابستون چند سال پیش، اون سنش کمتر از 94 سالش، میگفت ایشون 17 ساعت فعالیت علمی داره. خیلی حرف خوب، سر هیچ چیزم مسامحه ندارن. اون شب اجلاسیه اساتید ایشون اومد سخنرانی کنه، چون اجلاسیه طول کشید اولش میخواست نیاد، یکی من نمیدونم برای چی نمیخواستم، اون روز یکی از اساتید میگفت که چون ایشون زود میخوابه و گفت من میخوام بخوابم، و میگم ما اجلاسیه مجمع عالی تفسیر دعوتش میکردیم، از قبل نماز تلفن‌های دفتر شروع میشد زودتر شروع کنید، آقا میگه من میخوام صحبت کنم، برام بگه بخوابم. از اون شب اومد زیاد صحبت نکرد، و بعدم آقای عرافی عذرخواهی کرد از اینکه من نفهمیدم عذرخواهیش به خاطر چی بود، از اینکه وقت آقای مقدار چیز شده جابجا شد، بعدم فهمیدم اینو مصاحبه نداره، میخواد بخوابه و بلندش چیکار کنه، مطالعه کنه. ولی الان من و شما چیکار میکنیم؟ من و شما با همه مصاحبه داریم، از زن و بچه خودمون گرفته همه ما برای همه مصاحبه داریم. خب ببینید خیلی راحت از کنار خیلی چیزا میگذریم، به خاطر چی؟ به خاطر درس خودمون. مثلا بعضیاتون میاد به من میگین که مثلا آقای سالمیکی حاج آقا من میخوام برم فلان جا، خب من میگم ان شاء الله خیره، من چی باید بگم؟ نه چیز دیگه میتونم مگه بگم؟ همین ان شاء الله خیره، من چیکار کنم؟ تو زندان نیستیم، زندانی هم نیستیم، زندانبان هم نداریم، درسته؟ اما تعهد داریم نسبت به شخصی متعهد هستیم، چیز خیلی ساده و واضحه. لذا سعی کنید همینجوری که آقای طباطبایی گفت با یه استقامت خاصی راه خودتون ادامه بدید، و همه ما میتونیم، همه ما میتونیم، یعنی من و شما بعضی وقتا میتونیم، مثلا آقای سید ابوالحسن میتونه با خانومش دو نفرن فردا شهادت میگه سبزی بگیریم با پنیر یکم نونم بگیریم فلان، 10 نفر دعوت کنیم خونه روزه بگیریم، این شکل خیلی مهمه. آقای دامکی میگفت که آقا حرفایی که شما سر کلاس به طلبا میزنید من همش دارم تو زندگی میبینم، شما میگفتید که هر مشکلی که اینجا داشته باشید تو زندگیتون تازه 10 برابر میشه، میگم الان دارم میبینم هر مشکلی که داشته 10 برابر میشه، میگم بدیایی که تو وجود آدمه تو زندگی شما میگفتید خودش نشون میده، گفتم الان دارم میبینم، همین الان کنار من نشسته داشت صحبت میکرد، الان دارم میبینم که هست. بعد خلاصه این که واقعا سعی کنیم یه استقامت از بودنمون تو این دنیا لذت ببریم، از بودنمون تو این دنیا لذت ببریم. من به آقای کاویانی دیروز گفتم طلبه داره 2 هفته پدر منو در مورد اجاره خونه ندارم بدم. گفتم باشه من 1 برج اجارت میدم، چقدر؟ 3 تومن. اشکال نداره. گفتم من به 1 برج اجارت میدم، بیشترش نمیتونم بدم. خلاصه با خدا هیچی نداریم تو خونه. فن دیروز برای من پیامک فرستاده که برای بچهش در بزرگترین هتل تو شهر ما ختنه سورانی گرفته. مثل آدم است دیگه، چیزی نداره سرش که. خب چرا؟ میدونی چند میلیون هزینه شه؟ تو حساب کن اینقدر دعوت کرده. منی که تو قوم هستم تو شمال توی مراسم ها اینجوری کمتر میرم که غالبا هم دوست ندارم دعوت کنن، ازاشون باشه میرم، ولی مجلس اینجوریشون کمتر میرم. بعد اون منم دعوت کرد، زنگم علاوه پر پیامک دیروز زنگم زد سر کلاس بودم. خب یعنی یه روحانی که حالا لباس فقط بتنه، ولی نه 4 سال درس خوندن، خیلی قضای متاسفانه آقا میشتسشون. خب یعنی یه روحانی الان باید بیا ختنه سورانی بچه شو در هتل بگیره. ما که بچه هامو به دنیا بردن، این بچه آخری مانی محمد مهدی به دنیا برد، ما بردیم شو اینجا اسمش این درمانگاه آی تبریزی، دادیم یارو برید سرشو. بعدم به خاطر اینکه مادر خانم و مادرم اینا اینجا بودن با داداشم، گفتم بشه خود چون نگن که این نخواست از اینه کنه، بردمشون نهار مرتضوی گفتم نهار بخورید، اومدیم خونه تام. یا دست و باگیری بی خود، واقعا بی خود آخا، واقعا بی خود. ختنه سورانی پسر فلان روحانه، بعد میدونی برای ختنه سورانی چیکار میکنن؟ گوش 20 نفره میبرن، التماس اون صاحب معدن میکنه، گریه میفته که هزینه های من یکمش تو بده. همین الان هیچی نداره، هیچ وقت بدون تاکسی جایی نمیره، هیچ وقت از خانه پدر خانومش که تو کوچه پدر خانوم من هسته تا مسجد جامعه شهر قدم بخوای متر کنی فکر نکنیم 1 کیلومتر هم بشه. این با تاکسی میره، بعد تاکسی رو میگه وایستا اونجا، حتی به تاکسی هزینه میده خود. یعنی دایی من تاکسی تلفنی کار میکنه، میگه اگر رفقا میگفت که ایشون یه پولی میده برنده تاکسی، میگه درم برام باز کن، برای در باز کردن پول میده. خب هیچ نتیجه نداره. لذا این که به قول معروف صبح میگفتم که امام جواد علیه السلام روایاتش که نگاه میکنی به ما زیبا زندگی کردن رو یاد، زیبا زندگی کردن چشم تو هم چشمی نداره. زیبا زندگی کردن احساس نکنم جلوی باجناقم کم نیارم، جلوی دوستم کم نیارم، فلانی خونه ما بیاره من کم نیارم، نه. من یکی 2 مرتبه رفتم خونه های کاویانی، شو اصرارم همیشه به این بود که آی کاویانی همون غذایی که شما خونه میخورید یه چیز ساده، آدم راحت تره. یه موقعی دوست داری خود آدم، مثلا من میگم امشب آی لیاقت پور دعوت کنه با بچهاش بیاد خونه ما، مثلا بفهم امشب شب میلاده مثلا فلان امام، میخوام تا جایی که دوست دارم با اصلا خرج کنم. این یه شب جشن شادیه، اما بقیه زندگی همون روال خودشو داره دیگه، همون روال عادی داره. لازم میخوام بگم بزرگان ما مایه استقامت بودن و هستن همین الان. شما ببینید 101 سالش بود آقای صافی رحمت الله علیه، در جلسه اساتید وقتی ایشون اومد این تعبیر به شما گفته بودم، واقعا آقای صافی احساس میکرد که در یک باقی اومده پر از گل و سنبل اینجا هست، کیف میکرد از این عمامه های این طلبه ها. 1 ساعت خود اول که آقا اومد سلام علیکم، ما گفتیم آقا 10 دقیقه هم نمیتونه حرف بزنه، با یک عشقی شعر میخوند در مورد امام زمان علیه السلام و با یک عشقی میگفت که امام زمان صاحب ماست، بالاترین با شرافتترین انسان دهی، و شعر میخوند یه آدمی به این سن. همین دفعه که ما رفته بودیم کربلا یه قسمت رفتیم استراحت کنیم، رفتیم در همین حجره‌ای که آقای صافی رحمت الله علیه دفنه آقای کاویانی بود، چقدر این عربا از جاهای مختلف چون غروب پنجشنبه بود شب جمعه می اومدن برای زیارت آقای صافی و ما اصلا باور نمی کردیم. دیدی که شما گفتید ایرانی ها کمتر میان، ما اصلا باور نمی کردیم با یک ارادت خاص. این هیچی نیست مگر اینکه اون حب اهل بیت علیهم السلام تو دل اونها بوده، جاذبه واقعی رو اینا داشتن، جاذبه واقعی رو اینا داشتن، لذا اون مجذوب‌های حقیقی عالم هم جذب اینا میشن. نه جاذبه این که بچه‌ی من بخواد تو هتل ختنه سورانی بگیره، نه جاذبه این بخواد باشه که من مثلا عروسی آنچنانی گرفتم، جاذبه این باشه وسایل زندگی من وسایل آنچنانی هست. بله، امکانات رفاهی برای آسایش همه احتیاج دارن، هر چه مقداری هم که انسان توان داشته باشه اون کارو چیکار میکنه انجام میده، اما اینا همه نیاز به یه فکری داره، درسته؟ و اون فکر اینه که من بگم من طلبه امام زمان علیه السلام هستم، من اومدم که در مسیر اهل بیت علیه السلام گام بردارم، میخوام مایه زینت اهل بیت علیه السلام، لذا هر کاری که ازم بر بیاد برای دینم انجام بدم، ولو اینکه تو این مسیر بخوام خونم رو بدم، اما کوتاه نمیام. این که آقای طباطبایی میگه فلان عالم به خاطر گرسنگی از دنیا را برای شما تعارفه، گرسنه بودن اما ذلت رو نمیپذیرفتن. بعضی از این بزرگان ما اینقدر بزرگ بودن که وقتی مغازه‌داری توی نجف تو قم میگفت که حاج آقا هر چی وسایل احتیاج دارید بیایید ببرید، میگفت نه ما منزل چیز احتیاج نداریم. نه اینکه طلبه رو تو پاساژ قدس یارو دیده شروع کرده فحش دادن که تو نمیخوای بیای بدهی تو بدی، تلفن چرا جواب نمیدی، نگاه میگه بیا ببر، بیا گوشت ببر، بیا برنج ببر، میگه نه ما منزل چیز احتیاج نداریم. اما تو شهر خودمون بنده خدا صحبت میکرد، میگفت یه آخوندی که به آقای کاویانی تعریف کردم اومد مغازه، گفت ما دیدیم خیلی دیسپلین خوبی داره، ریشای آنچنانی داره، عمامه ما گفت نمیشناختمش، اومد گفت که سلام حاج اکبر خوب ان شاء الله یه دو تا گونی برنج بذار صندوق ماشین، اون شاگرد گفت پسر بپر یه افتکلی روغن بذار زرش بذار، بعد گفت دست شما درد نکنه، گفتم کجا، گفت من شنیده بودم که این کلاهبرداری میکنه ولی ندیده بودم، گفتم کجا پول، گفت شما خیلی به ما بده کارید، گفت رفت سوار ماشینش بره بشه بره وای جلو ماشینش وایستادم، گفتم آره جنازه من رد بشی بری، به شاگردم گفتم بزن صندوق رو بردار، و گفتم برو گمشو، خودم میگم من شنیده بودم، شنیده بودم. الان ما طلبه داریم که آقا میشناسه دیگه، غروب که میشه با ماشینش میاد تو شهر، دستش اینجوری میکنه تا اینجا میزنه بالا میزش ماشین بیرون تو شهر اینجوری یه دستی رانندگی میکنه میچرخ اینا، بعد میگه مردم اصلا از همین ماشین منم حسادت میکنه. الان واقعا شأنت همین بوده، شأنت همین بوده، تصادف کرد یه بار همین آدم جفت پاهاش تو کش دستاش تو کش اینجوری هوا بوده ماتحتش، درس عبرت نگره، به خاطر چون فکر نمیکنه. یک تا هر کدام میتونم نگاه کنه دور و بر خودتونه، هر کدامتون دیشب یه تعداد جزوه خونه بود دادم دیروز بعد از آقای کاویانی ببره، مثلا آقای نیکوبیان که اون زمان جزوه درست میکرده بود، آقای کاوی گفت اونم بنده خدا، خب ایشون گفت این بنده خدا که رفت من هیچی نگفتم، چرا؟ چون افسوس خوردم، فقط ساکت شدم، چی بگم، خب استقامته نبوده، همین فقط استقامته نبود. بعدن میریم آروم آروم و بعدم هدایت میشیم به قیج استخدام میشیم و نتیجه هیچ، هیچ. الان آقای نداف گفت دیشب فلانجا روزه بود با فلانی فلانی رفته بودم، مگه فلانی قومه؟ گفتم چه کلاس نمی، خب چرا به من پیام علکی بس میدی که من شهرستانم؟ میگه نه آقا حجره میخوابه، تو بلوار امین حجره هم که اسپیلت داره دیگه، اون برقی که استفاده میشه، اون نوری که استفاده میشه، نفسی کشیده میشه، اون غذایی که آماده است، تو برای باید بخوابم، من اینکه تا صبح بعد لاس بزنم باید بخوابم صبح دیگه، بعد از ظهرش هم باید یه چرخی بزنم، هیچی به هیچی. لذا تو این وضعیت وانفسای حوزه شماها متاسفانه برای حوزه شماها خوباشید، یعنی دیگه وضعیت حوزه رو ببینید دیگه خودتون، یعنی من و شما الان خوباشیم دیگه، حوزه وضعیتش چی شده که الان من و شما خوباشیم، استرس سعی کنیم حالا فعلا که من و شما خوب باش هستیم، از بخت بد روزگار و حوزه گرفتار من و شما شده، من و شما ها با یه استقامتی باشیم، یه استقامت درست. میگم زنش مرده اومد درسش رو گفته، گفته متاسفانه کلی افسوس خورد، عذرخواهی کرد که فردا من نمیتونم بیام، ولی ماها با اندک چیزی بحثمون رو چیکار میکنیم؟ تعطیل میکنیم. اگه همین امروز تعطیل میکردیم نصفتون باز میرفتید، میگفته خب دوشنبه که تعطیل و سه شنبه و چهار شنبه تعطیل، پنج شنبه یه موندن ندارم، همونجوری که بعضی دوستان به همین گمان بودن همین کارم انجام دادم و فکر نمی‌کردن که ما بخوایم ادامه بدیم. صحبتایی که من می‌کنم مخاطب شما فقط نیست، دا مخاطبش خودم هم هستم و تا جایی که توان داشته باشم و شرایطم اجازه میده واقعا سعی میکنم انجام بدم، سعیشو میکنم. حالا اینکه به فعلیت میرسه یا نمیرسه چه نمیدونم، سعیشو میکنم انجام بدم که بخواد چیز باشه. الان من خانومم گفت که ما کی باید بیم قم، گفتم شما عید قدیر پدرتون اونجا هستین، همه مادر زوق و شوق داره، من میام محمد تاهر رو دوباره برمیگردونم، هستم اینجا کلاساشو بره، عید قدیر میام جمعه صبح اونجا، بعد دوباره غروب برمیگردیم میایم قم. گفت سختت نیست؟ نه سختم نیست، اما بگم اشکال نداره که محمد تا یک شنبه دو شنبه چهار امامت چهار روزه، نه بعد عید قدیر بیاد کلاس چهار روزه دیگه، بعدم درسای تابستونشون بازی یه مقداری بیشتر مهارتی دارن، یادش ولی بچه از اول یاد میگیره دیگه همه. یا به خانمم گفته بود من این مدت قم بودم بابا همش غذا درست کرد، ظرفارم خودش شد، بعد خانمم گفت پرروش میکنه اینجوری. نه من چرا پرروش بکنم که این بچه الان توانایی نداره که، بله کارهایی که میتونست برو جارو برقی بزن خونه رو چش آشغالا رو ببر چش، بعد خودش دید بهش گفتم بسرم بعد یاد بگیری، بهش گفتم بیا این تو حساب من پول بابا نگاه، من بخوام بگم غذا بیاره کاری نداره که، اما این بیورزگی دیگه، یه بار آدم غذا میگیره بیرون مرا تنوع غذای بیرون چیزی نداره که، قشنگ وای میسی سر ساعت بلند شو صبحانه بده بخور. من اتفاقا این مدتی که بچهای ما نبودن همیشه زودتر رسیدم، خیلی وقتا من 6 و 35 دقیقه اینجا بودم، میادم بشه کارو من مینشستم به زختم. حالا من همه حرفم اینه که چند چندتون رو با خودتون تو درونتون روشن کنید، خب اینو روشن کنید، یعنی چی روشن کنید؟ بشینید سنگاتون رو با خودتون یه بار بکنید، آقا من طلبه شدم به چه انگیزه طلبه، هدف من طلبگی چی بوده، اصلا ماهیت من برای طلبگی چه، این راه ها رو انتخاب میکنم، خط قرمزام رو مشخص میکنم، به قول معروف آینامه های خودم رو مینویسم، کسی که بگه من مثلا شب درسیمه تو یک سال 5 دفعه هم شب درسی کار پیش میاد آدم جای میره منم میرم، اما داره میگه من بنام بر اینه که شب درسی رو چیکار کنم رعایت کنم، میشه بنام من شب درسی، بنام من اینه که این زن و بچه تو زندگی به عنوان طلبه از من آسیب نبینن، بنام بر اینه لذا احترام زن و بچه رو دارم، یکی یکی بعد میشینم مسیر خودم میگیرم میرم جلو. دیگرانی هم که هستن، اونایی که با من همراه هستن، اونایی که با من همراه هستن منو دوست دارن، رفیق منم میشن، رفیق خوب منم میشن، اونایی که با من همراه نیستن خب با من دوستی هم ندارن، مثل تو مسیر منم دیگه قرار نمیگیرن. مثلا آجای کاویانی میخواد مادرش بره مکه، چی میشه مگه؟ خب رفته باش خدافزی کرده برگشته اومده سر درسش، بعد من برم اونجا بشینم که مادرم میخوام برم مکه، الان آقای کاویان نباشه مادرش نمیره مکه، ما خدافظی یه هفته زودتر خدافظی کنیم مشکل نداره که، درسته؟ چون مشتاقم که غالب عام شدیم، چیز خاصی نمیشه که. بعد به جای اینکه با همدیگه رفاقت کنیم و همدیگه کمک کنیم که آقای کاویان نری درستو بخون، بعد تشویق کنیم همدیگه رو برید، این بدترین حالته. این یعنی چی؟ یعنی ماهیت درونی ما تغییر نکرده، ماهیت درونی ما تغییر نکرده، فقط سعی کردیم فعلا رنگ و لعاب بش بده. این یه روز میشکنه که من میگم مادرت داره میره، یعنی چه مادرت داره میره؟ اشتباهه، این اشتباهه. خب همیشه با هم کمک کنید. من با کاوی دیروز گفتم آسه سجاد بلد کار انجام بده، یه مقداری شله راهنماییش کن، کمکش کن، بذار خودش انجام بده، با خودش انجام بده، خوب انجام داد دیگه، یاد بگیریم. همین یه روزی به درد ما میخوره، همین یه جور پدر خانومش داره میراست محمود میگه آقا من مدیون شما هم. من میدونم چی هسته، یعنی مدیون کار نکردم مثلا بیام مثل سجاد من ماهانه دلار که بهش نمیدم، که فقط همین که یک گیروگورای تو خونه باشه میبینه، میگه آقا ما سه سجاد می خونه ما این تیکه های شما رو ضبط میکنه، برش میزنه میذاره ما میخندیم، همین شوخی های گگوداری من میکنم. دیروز رفتم کلاس این بچا میگه این محمد امین شما نیستید میشینید که ادای شما رو در میگه، من راضی ام. خب راضیان تایید دل میگم راضی، خب چه اشکالی داره حالا بالاخره؟ خب بگه، چیز خاصی نداره که. من میخوام بگم این ارزش داره که این بنده خدا بگه آقا این این بچه‌ی من داره میاد میره یه ذوقی داره، من وسط مراسم رو گفتن نداره، من وسط مراسم اینجا رفت دعا کنه چشم به این لامپا افتادم نور اینجا خوبه، برای اموات های سپاس، همونجا فاتحه خونه. الان حالا گفتم الان یا نباریا نگم، میخوام بگم این ارزش این که میگه صدقه جاریه، خب یکی یادش میفته، خب یکی میشینه اینجا میگه خدا پدر مادر اونو بیامرزه که اینا رو اینجا گرفته گذاشت، آدم راحته. این ارزش داره، این فایده داره. این پیرمردی کنار شما نشسته بود، من به شما گفتم حلیمه بذار جلوش، آقا بفهمو جلو در اونجا وایسا باش. این پیرمرد اومده نباید احساس کنه که الان سربار من و شما بوده، که مجلس اهل بیت علیهم السلام اومده، هر کسی که وارد میشد قدمش تو سر چشم ما بود، ما باید احترامش کنیم. احساس نکنه تو جمع ما بیگانه بوده، بگه همه به عنوان مهمان سفره امام جواد علیه السلام دیده شدن. این بحث رو بخونم که انشالله ما هم تا این تقدیرات برسیم تا تعطیلات، ولی واقعا سعی کنید از طلبگیتون، از بودنتون، از معیت ظاهری با اهل بیت علیهم السلام لذت ببرین، که انشالله به تعبیر چیز معیت واقعی نصیب ما بشه. از این که آدم بلند میشه از اینجا میره مشهد در آستان امام رضا علیه السلام کیف میکنه، درسته؟ اینجا همون آستان امام رضا علیه السلامه. کلاس درس من و شما طلبه در حقیقت اون آستان واقعی اهل بیت علیهم السلام، محل احیای دین همینه، همینه، رنگ و لعاب نداره، همین سادگی رو داره، ولی همینه، درستش همینه. انشالله همه ما بتونیم به برکت امام جواد علیه السلام، به برکت اهل بیت علیهم السلام بتونیم وظیفه ما رو درست انجام بدیم. وظیفه ما تو درس خوندن، وظیفه ما نسبت به زن و بچه، نسبت به همسایه، پدر، خودمون. میگه حفظ نفس واجبه، حفظ آبرو هم چیه؟ واجبه دیگه. بعضی از کارهایی که ما میکنیم بی آبروی برای خودمون، اولش بی آبروی برای خودمونه، که به عنوان یه طلبه من اون شکل طلبگی که شکل شاگرد امام صادق علیه السلام رو نداشته باشم. گفتم زندان نیستیم، زندانبان هم نداریم، هر کدام هم احساس کنیم زندان هستیم، معلومه طلبگی واقعی نداریم. طلبه واقعی از بودنش در طلبگی لذت میبره، هر روز خدا رو شکر میکنه، هر روز خدا رو شکر میکنه، نه چون عاجز مونده، نه اتفاقا راهت دادن باید بمونی، راهت دادن همینجا بمونی. اگه تونستی کاری انجام بدی که فلوس در بیاری، گفتی نه من خب درسم بخونم. دیروزای کاوینی به من گفت جواب من یه چیز دقت میکنم، ما هر چی تو زندگی هم پیشرفت میکنیم شما برات فرقی نداره، ولی ما مثلا یه درسی میخونیم، یه همین امتحان شفایی ما، شما خیلی ذوق میکنید. من هیچی نگفتم، بهش گوش دادم، ولی واقعیتش همینه. اینا باشه عزت هست، درسته؟ اینا باشه عزیز بودن هست. الان مثلا امسالای کاوینی پایدهشو کلا تموم کرد، امتحان شفایی که همه رو تموم کرد، اونجا میتونه تو خونه سر بلند باشه. خانم ایشون طلبه، اما پس بعد مثلا الان ما طلبه داریم که پایه 5 حوزه همینجوری درجه زده، همینجوری حکومت اسلامی هم مونده، علوم حدیث هم مونده، فلان. خانمش داره دکترا میگه، میگه اصلا تو زندگی. بعد میدونی چی میشه؟ برای اینکه تو زندگی زنه هیچ حسابش نمیکنه، زنه بدبخت بیچاره فهمونه مدرک زندگیش درست میذاره، اینم برای اینکه اون له کنه میشه جنگ، میشه جنگ دیگه. اما آقای دامکی میگه من پدر خانومم خیلی اهل درس و بحث میگه بود، امام جمعه شده، میگه اون اوایل که اینا قم بودن مستاجرم، میگه اون موقع بودن، میگه من تازه که نامزد بودم صبح میومدم این کفایه، میگه میومدم، میگه من شیشو شیشونی و خونه می تاریک بود، میگه پدر خانومم اینقدر ذوق میکرد که بعد به من گفت تو فقط درس بخون، اصلا دغدغه نداشته باش، من خونه دارم پردیسان، میخوام بهم تحویل بده، برو تجهیز کن برو بشین. میگه من هیچی نگفتم، میگه خدا فراهم کرد برا من، میگه فقط برام درس بخون، همین تو مسیر خودت میخواد برو. میگه از اینی که من صبح بلند میشدم این راه رو میرفتم، بلند میشدم، میگه اینا ذوق میکردن، اگه 1000 تا هدیه ام براشون میخرید اونجوری ذوق نمیکردن. من الان آقای سالمی که ملبس شد از اون روز، حالا قبل شما حالت به هم میخورد، حالا میگه نگاش کن، درسته؟ الان ماشاءالله نگاه کیف میکنه، نگاش کنی، خب این مایه زینت پدر مادرشه، مایه زینت خانوادهشه، دوستاش، این خوبه، خب این خوبه. من قبل از این که وای سالمی که بگم تو ملبس شو، 6 ماه قبل دغدغه‌شو داشتم، توهمات ذهنیش هم با لیاقت‌پور گهگوداری صحبت می‌کردم، گفتم شاید وای سالمی که این تو ذهنش باشه، شاید اینو ببینه، شاید بگه من قدم من یکم کوتاه‌تر از بقیه، من شاید به من لباس نیاد. دقیقاً خودش هم این حرفا رو می‌زد، یعنی همین زرا رو تو وجودش مرور می‌کرد قبلش. خب بعد که پوشیدی نه بهش میاد که شده، حالا از اون رو داره جست گرفته، با ما هم که صحبت میکنه یه جور خاص دیده، بعد دیگه از اونم که لباس پوشیده ما به احترام لباسش دیگه عاجز شدیم، همینجوری نگاش میکنه دیگه، میگیم که یادش بخیر اون قدیما نمیذاشتیم حرف بزنی دیگه، چی دیگه 10 دقیقه حرف زد اول کلاس دیگه. انشالله خدا ما رو کمک کنه بتونیم موفق باشیم، مایا آبروی خودمون باشیم، حداقلش مایا آبروی اهل بیت باشیم. صلوات بفرستید. خب بنویسید این لوکان الموت تو جزوتون. من یه تیکره بگم. نه آره اینا رو میخونیم تو آشتازشون شدیم درس دیگه، شاید یه جلسه جبران لومه بخون. بنویسید بیان شد که اگر شخصی عنوان قائد بر او صادق باشد، نسبت به جنایاتی که به واسطه دستان حیوان یا سر آن ایجاد می‌گردد ضامن است، ولی نسبت به جنایاتی که به واسطه پاهای حیوان ایجاد می‌گردد ضامن نمی‌باشد. و همچنین بیان شد اگر شخصی از عنوان سائق برخوردار باشد، نسبت به تمام جنایات حیوان ضمانت دارد. نقطه در ما نحن فی بحث در مورد این است که اگر شخصی دو یا چند حیوان را به صورت قطار به یکدیگر ببندد و آنها را حرکت دهد و آنها را به صورت اینجوری میشه بهتره و آنها را به صورت قائد یا سائق داخل پرانتز و یا راکب، چون تو متن ایشون فعلا نیومد جداش کرد، پرانتز ببندید، و یا راکب به صورت قائد سائق راکب سوار یکیشونه دیگه، سوار اولیه میکشه سوار آخریه میزنه برن دیگه. شما بعیده که شما کارت رکوبه، حالا میخوام همینه بحث کنیم دیگه. فعلا داریم تعداد از حیوان رو به همدیگه بسته و اینا رو به صورت قائد یا سائق و یا راکب چیکار میکنه؟ حرکت میدهد. میگول حکم آن شخص به لحاظ ضمانت چه میباشد؟ علامت سوال، آیا او نسبت به هر یک از آن حیوانات عنوان قائد دارد؟ لذا اگر جنایتی به واسطه هر یک از آن حیوانات محقق گردد، ویلگول با لحاظ عنوانش، عنوان قائد و سائق و راکب، ویلگول ضمانت ثابت می‌گردد یا اینکه فقط نسبت به یکی از آن حیوانات ضمانت دارد؟ نقطه ویلگول به این صورت که سائق نسبت به حیوان اخیر و قائد نسبت به حیوان اول، علامت سوال. متوجه شدید؟ سه تا حیوان رو با هم بسته، درسته؟ از پشت سر اینا رو برونه میشه سائق. اگه بگیم نسبت به همه اینها ضامنه، حیوان وسطی هم لگد بزنه یا با دست و پاش چون سائقه مطلقاً ضامنه، اولی هم همینه، آخری هم همین. قائده نسبت به همه قائده، اما اگر گفتیم نه، نسبت به یه دونه از اینا اولی تسلط دارد، بقیه رو تسلط نداره، پس اولی قاعده، نسبت به بقیه اصلا قاعد نیست. درسته کشانده میشون نه کشیده میشود. من اولی رو میکشم، بقیه کشانده میشون، اولی کشیده میشود. الان من سوال بذارید سر خط بنویسید. شارح میفرمایند در مسئله مذکور دو وجه وجود دارد که مطابق یک وجه ضمانت نسبت به جنایات تمام حیوانات ثابت می‌گردد و به واسطه وجه دیگر ضمانت نسبت به یک حیوان فقط ثابت می‌گردد. نقطه. اما وجه اول این است که بگوییم نسبت به تمام این حیوانات عمل راندن یعنی سوق و عمل کشاندن یعنی قود وجود دارد، لذا عنوان سائق و عنوان قائد نسبت به تمام آن حیوانات صادق است، لذا حکم ضمانت نیز به تفصیل مذکور نسبت به همه آن حیوانات ثابت می باشد. و اما وجه دیگر این است که بگوییم مطابق روایات ضمانت در فرضی ثابت است که او قدرت بر محافظت از آن حیوان را دارا باشد و در مسئله مذکور قائد نسبت به حیوان اول قدرت دارد و سائق نسبت به حیوان آخر، لذا ضمانت نسبت به حیوانات دیگر ثابت نمی باشد و شارع همین وجه دوم را می پذیرم و به نظر ما همین وجه دوم صحیح می باشد. چرا؟ همه اول کلاس با آیه سالومیکیا توزه. زیرا همانطور که بیان شد عنوان قائد ویلگول سائق ویلگول راکب و مالک نهایتاً اقتضاء زمان را دارد، یعنی فعل جمله اقتضاء زمان را دارد، نهایتا اقتضاء زمان را دارد، ولی این ضمانت در فرضی منجز و ثابت می گردد که خسارت و تلف منصوب به آن شخص باشد و قطعا خسارت و تلف در فرضی ثابت است که او قدرت بر محافظت از آن حیوان را داشته باشد و واضح است که سائق و قائد و همچنین راکب نسبت به تمام آن حیوانات از چنین قدرتی برخوردار نمی باشند، لذا ضمانت نسبت به تمام آن حیوانات و جنایات آنها ثابت نمی گردد. اینو بخونیم. اون بحث دیگه یه حیثیت قائد و چیزشو فعلا میگه، اون یه بحث دیگه یه. این که آقای لیاقت‌پور میگه خیلی نکته دقیقیه، خیلی نکته دقیقیه، من توضیح میدم. گهگداری با لیاقت‌پورشو میگم شما که درس میگه 100% مطالعه کنید، 20% درس بگید، سرتون هم درد نمی کنه، دستمال نبند. ولی وقتی کسی بگه توضیح میدادم. آقای لیاقت‌پور داره میگه درسته که از این زاویه ضامن نیست، اما شخصی بدونه که اینا رو به هم دیگه ببندم چه اتفاقی میفته و این کار رو انجام بده، از این زاویه ضامن است برام. و اینی که مرحوم شهید ثانی میگه وجهان، میگه وجوهان، و اتفاقا درستش همینه. من میدونم که وقتی انسان سه تا اسب رو به هم دیگه ببنده، اتفاق اون اسب وسطیه، چون احساس خفگی بهش دست میده، احساس زندان بودن بهش دست میده، دائما سرش اینور اینور میکنه، دائما پاش اینور اینور میکنه و خسارت ایجاد میکنه. این عمل من که انجام دادم میشم سبب، درسته؟ و مباشر. چرا مباشر بشم؟ مگه من لگد زدم؟ قبلا گفتیم در جایی که شخصی قابلیت، یعنی سببی قابلیت اتصاف مباشرت نداشته باشد، سبب همون چیه؟ مباشر. قبلا توضیح دادم، درسته؟ اینا رو باید یادداشت کنیم برای خود، مثل همون جزوه‌ای که درست کردید. اینه بخونیم. لو کان المقود، مقود میشه چی؟ یعنی حیوانی که کشیده می شود. اول مسوق یعنی حیوانی که رانده می شود. قطارن، قطارن یعنی به صورت به هم پیوسته شده، پشت سر هم بسته شده. ففی الهاق الجمی بالواحد حکمن، یعنی چه؟ ملحق بشن به واحد، یعنی مثل اونجا که یه حیوان زیر دستشه، همونجور نسبت به این حیوان ضامنه، نسبت به همه چی باشه؟ ضامن. و جهان، وچه اول، وچه اول برای اینه که ضمانت نسبت به همه ثابت باشد. من صدق سوق، من صدق سوق والقود للجمیع، چون نسبت به همه عنوان قائد و سائق چیه؟ صادق. و دلیل بر عدم زمان نسبت به همه حیوانات. و من فقد علت زمان و هی القدرت على حفظ ما زمنه، بعد نسخه یزمنو داره، یزمنو داره، علا حفظ ما زمنه جنایتهو، چون شرط ضمانت این بوده است که قدرت بر محافظت داشته باشه. مجید حلیم خورده دیگه، خوابش گرفته. فا این القاعده، فا فای تعلیله، تعلیل برای چیه؟ برای اینکه نسبت به همه ثابت نیست. فا این القاعد لا یقدر علا حفظ یدی ما تأخره ان الاول، غالبا اولی قدرت داره، دومی و سومی بعدی دیگه قدرت، غالبا اینجوریه. حالا مگر اینکه یکی چوب بلندی داره، نمیدونم، خیلی دیگه راندنش به سایمتی حرفه‌ایه شده، اون دیگه غالبا داره میگه انسان‌های ضعیفی مثل ما رو دیده. و کز از سائقو به نسبت الى غیر المتأخر، کسی که میراند نسبت به چی؟ نسبت به غیر آخری. و هازا، همین وجه دوم چیه؟ اقوا است. خاطرات رو بعدم مرور کن. و هازا، این وجه دوم چیه؟ اقوا هست. نعم لو رکه، و اینو بنویسید تو جزوتون سریع. بنویسید، بنویسید فرع گذشته در مورد قائد و سائق بوده است و این فرع نسبت به راکب می باشد، به این صورت که اگر شخصی علاوه بر صدق عنوان راکب بگوید عنوان سائق یا عنوان قائد یا هر دو عنوان دیگر را دارا باشد، بگوید حکم آن چه می باشد؟ چجوری میشه شیخ مرتضی؟ یه شخصی میخواد هم عنوان قائد داشته باشه، هم راکب داشته باشه، هم سائق داشته باشه. چهار تا ایوان رو با هم بسته، وسطی نشسته. نسبت به وسطی چیه؟ راکبه. نسبت به قبلی چیه؟ قائده. نسبت به جلوی چیه؟ سائق است. بنویس الان ما سابزم. شارح میفرماین نسبت به هر سه عنوان میگول به اقتضای همان عنوان زامن است. مثلا اگر سه حیوان را به یک دیگر بسته باشد و بر روی حیوان وسط و بر روی حیوانی که در وسط وجود دارد، در میانه در وسط وجود دارد میگول سوار شده است، در این صورت اگر حیوانی که پشت سر او وجود دارد به واسطه پاهایش خسارتی را وارد نماید میگوید او ضامن نمی باشد، چون نسبت به آن حیوان از عنوان قائد برخوردار است و همانطور که بیان شد شخص قائد نسبت به خسارت هایی که به واسطه پاهای حیوان ایجاد شده است بیلگو ضامن نمی باشه و هاکذا. برایش دیگه نباید تطبیق بدیم که میدونید دیگه، عبارت داشته باشید بقیش میدونید دیگه. حیوان جلویی اگه با پاهاش هم خسارت بزنی زامره، چون عنوان چی داره؟ سائق داره. نعم بله، لو رکب واحدن، اگر سوار بشه یکی راه و قادل باقی یا ساقل باقی دیگه نگفته و قادل باقی، من سائقم گفتم، تعلق بهی حکم المرکوب و چی؟ اول المقتور، اولی که میراند چه میکشد و کذا ساغه، ساغه رو آوردیم تو همین فر گفتیم کذا لو ساغه معزالکه، بالای مشارنله معزالکه چایی کازمی؟ مع رکوب، یعنی مع چی؟ رکب واحدن، لو ساغه مع رکوب واحدن او اکثر. این تموم. العاشر، امروز خواستم العاشر رو بخونم نشد، انشالله فردا بس هست، پس فردا هم بس هست و فردا که حالا بخونیم فعلا و برای پس فردا چهارشنبه باشه اون ساعت 8:09 جبرانی میخونیم. شما کلاس دارید؟ باید یه ساعت جبرانی بخونیم تا برسیم به اول تقدیرات، الفصل ثانی فی تقدیر جمع بشیم بس که ببینیم فردا چقدر میخونیم، چون بحث آخری هم دو سه دسته روایت داره یکم بحثش پیشته، ولی باید تمومش کنیم. الحمدلله رب العالمین.